21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران کشته شدن یک عضو نیروی قدس در سوریه را تایید کرد. علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بار دیگر بر حمایت ایران از این گروه تأکید کرد. و قوه قضاییه با درخواست آزادی توماج صالحی مخالفت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. روابط عمومی سپاه پاسداران با تایید کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه به شهر دیرالزور سوریه، نام او را بهروز مرادی اعلام کرد. این رسانه به درجه و سمت او اشاره نکرده است. در همین حال سازمان بهداشت جهانی نیز از کشته شدن یکی از کارمندانش در حملات بامداد سه‌شنبه در شرق سوریه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 15 نفر از جمله یک فرمانده ارشد سپاه و 2 نفر از محافظان او و 9 شبه نظامی عراقی که مورد حمایت ایران هستند همراه با 2 سوریه‌ای دیگر کشته شدند. این نهاد نزدیک به مخالفان حکومت سوریه ساعتی پیش از انجام این حملات از فرود یک فروند هواپیمای باری حامل تجهیزات و نیروهای سپاه به دیرالزور خبر داده بود. علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس گفت که جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و غزه تردیدی نخواهد کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گزارشی از جنگ غزه ارائه داده و مدعی شده است اسرائیل به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در همین حال اسماعیل هنیه که در قطر اقامت دارد روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان آغاز جنگ در غزه به تهران سفر کرده است. صفحه منتسب به توماج صالحی در شبکه ایکس روز سه‌شنبه خبر داد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با درخواست وکیل او برای فک و تخفیف قرار تأمین بازداشت موقت این خواننده مخالفت کرده است. در این پست نوشته شده که یکی از دلایل مخالفت با این درخواست اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست توماج صالحی است که مجازات آن به معنای اعدام است. این در حالی است که آقای صالحی پیشتر از این اتهام تبرئه شده بود. توماج صالحی سال گذشته پس از تحمل بیش از یک سال زندان به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد به دنبال انتشار ویدیویی از شرح گفته‌هایش در خصوص شکنجه‌اش در زندان بار دیگر بازداشت شد. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در دیدار با گروهی از کسانی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده شدند، شعر را رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار گفت که شعر باید انتقال دهنده پیام و دین، اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال در دیدار با شماری از شاعران حامی حکومت نقطه نظرات و دستورالعمل‌هایی را درباره شکل و بیان شعر و ادبیات فارسی بیان می‌کند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و منتقد ادبی در کانادا را جویا شدم.
برگزاری چنین مراسمی و بار عام دادن به برخی به اصطلاح شاعران در واقع مبتذل ترین شکل تکرار یا بازآفرینی یک دوران سپری شده در جهان امروزه، یعنی امریست کاملا نامعمول. اگر در دوره‌ای در دربار شاهان و سلاطین شعرا رو جمع می‌کردن، ملک و شعرایی داشتن و صله می‌دادن، آن زمان گذشته و زمان دیگر شده. ولی علی خامنه‌ای در واقع خودش رو ادامه همون سنت می‌دونه، یعنی این رو شما در حکومت داری او هم می‌بینید. در واقع بین خودش و یکی از سلاطین صفوی یا قبل از اون تفاوت عمده‌ای نمی‌بینه. جهان رو هنوز مثل همون‌ها درک می‌کنه، می‌بینه و در نتیجه همون رفتارها رو انجام میده. اما خب واقعیت امر این هستش که این شکل تکراریش بسیار بسیار کمیک هست، یعنی هیچ اصالتی در اون نیست. نه اون شاعرانی که اونجا میان شعر میخونن در واقع با زبان این مردم سخن میگن، نه با از درد این مردم سخن میگن. در حبابی هستند که در واقع از آثار پیشین اومده و خب بله هست الان شور وقت داده، اما هیچ نسبتی با جریان زنده ادبیات فارسی معاصر نداره، نه خامنه ای و تمجیدهاش، نه اونهایی که در واقع دور دری رو اینگونه به پای او میریزند.
آقای برزگر، حالا با نگاهی به اظهارات و گفته های آقای خامنه ای به نظر میرسه که هم شعر و هم شاعر برای خود آقای خامنه ای هم خودی و غیر خودی داره. مثلا بارها از پروین اعتصامی به نیکی یاد کرده، اما از فروغ فرخزاد شکل دیگه ای نام برده.
البته شوربختانه از فروغ فرخزاد نام برده، اما به زشتی. ولی خب این هم طبیعی است. ببینید در واقع علی خامنه ای از یک طرف متکی و برآمده از اون سنت دیرینه که شعر رو چیزی جز مدیح سرایی برای خودش و برای قدرت نمیدونه. آنچه که او در واقع ازش صحبت میکنه که شاعران باید برای انقلاب و برای نظام بگویند، چیزی جز این نیست. در واقع میگه شاعران باید مدیح سرای قدرت باشن. این از یک طرف. از یک طرف به هر حال چون در عصر مدرن زندگی میکنه، ناگزیر با برخی از در واقع خواص عصر مدرن به او هم مثل هر دولت دیگری، البته حتی به سنتگرایی و بنیادگرایی جمهوری اسلامی یا طالبان هم سرایت میکنه. در واقع اون نگاه پلیسی به همه چیز و اون در واقع استفاده ابزاری از هر عنصری، در واقع کاری که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و اون معروف شد به ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که کلمات تسخیر میشن از سوی حکومت. در آلمان نازی هم ما این رو شاهد بودیم. در کشورهای دیکتاتوری در واقع همانطور که انسانها اسیر میشن، همانطور که اندیشه ها اسیر میشن، شرط اولش این هست که کلمات اسیر بشن و به تسخیر حکومت در بیان. حکومت در واقع سعی میکنه با خلع سلاح زبان راه مبارزه با خودش و راه تغییر رو ببنده و از شعر چیزی جز مدیحه در واقع نمیفهمه. از این جهت هستی همواره مسئله خودی و غیر خودی برای خامنه‌ای مطرح بوده، به ویژه این که مسئله شخصی هم داره. او در زمانی به هر حال پیش از انقلاب داعیه این رو داشت که با روشنفکران مشهور هست. میبینید که هنوز هم پوز این رو میده که مثلا با مرحوم اخوان ثالث نامه‌نگاری داشته، یا به نمایشگاه کتاب که میره کتاب احمد شاملو رو در دست میگیره به شکلی که کاملا روی جلد آشکار باشه. در این حالی که در واقع این عقده این رو داره، اما از طرف دیگه هم ذاتاً سنت‌گراست و هم در رأس یک حکومت پلیسیست به سیاقی که عرض کردم. بنابراین برخوردش با ادبیات ابزاری است، به شدت خودی و غیر خودی داره و البته اون ادبیات خودی رو هم چیزی جز مدیح سرایی قدرت نمیدونه و نمیخواد.
آقای برزگر، آقای خامنه ای بارها گفته که شعر باید در خدمت ارزش ها باشه. تأکید حاکمیت جمهوری اسلامی بر تولید هنر و ادبیات حکومتی چقدر قدرت ماندگاری داره؟ چرا که میدونیم یکی از ویژگی های مهم و ممتاز یک اثر هنری یا ادبی اون ماندگاریشه.
کاملا. خب ببینید، این دو در واقع تجربه تاریخی هم ثابت کرده. شما اگر از درد مشترک سخن نگید، در واقع اون فصل مشترک رو با انسانهای دیگر از دست خواهید داد و در نتیجه در اذهان باقی نمیمونید، ماندگار نمیشید. منتها در مورد علی خامنه ای آسیبش دو وجهی است. یعنی او از یک طرف مدام تاکید میکنه به تولید هنر حکومتی یا مروج ایده های حکومت، هزینه های هنگفت براش میکنه و این رو به شکل ایجابی انجام میده، اما شوربختانه حتی به این هم رضایت نمیده که یک رقابت، حالا منصفانه هم نه، اما رقابتی وجود داشته باشه با ادبیات آزاد غیر حکومتی. او همواره تاکیدش بر این بوده که در واقع در این حالی که هنر حکومتی رو تقویت کرده، براش هزینه کرده، به شیوه های مختلف از حذف کلمات گرفته تا حذف شاعران و نویسندگان به صورت فیزیکی، به صورت سلبی هم برای سرکوب ادبیات مستقل و حقیقی این زبان و این مملکت تلاش کرده، ولی خب هر دو تلاش ناکام بوده، برای اینکه در واقع اون شرایط گلخانه ای اساسا ذاتن نمیتونه هنری ماندگار تبدیل بکنه، برای اینکه هنریست مدیح سرای قدرت و اساسا نمیتونه از یک چارچوب ها و مرزهایی عبور بکنه.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و منتقد ادبی در کانادا. اما در ادامه دعوت میکنم شنونده پیام نوروزی هوشنگ توزیع، بازیگر تلویزیون و تئاتر ساکن آمریکا باشید.
در شروع اجازه بدی به سبک و سیاق سنتی و خیلی رسمی بگم. این عید کهن و باستانی را به عموم ایرانیان عزیز تبریک بگم و سلامتی و شادکامیشان را در سال جدید آرزو کنم. تمام. اما به سبک خودم میخوام بگم این نوروز عزیز و گرامی رو، این نوروز دوست داشتنی رو به همه معتقدانش و دوستدارانش شاد باش بگم. حالا چرا به دوستداران و معتقدانش؟ چون در این دوره تاریخی همه ساکنین ایران نه تنها به نوروز کهن ایرانی معتقد نیستند، بلکه حتی در ظاهر هم دوستش ندارند و در طول بیش از 4 دهه همواره سعی کردن که نوروز رو کم رنگ کنند و حتی حذفش کنند که شاید یک عید مذهبی رو جایگزینش کنند. حالا هر کس به این ادعای من شک داره بیاد تا من آدرس ده‌ها سخنرانی و افاضه فضل ضد نوروزی ها رو بهشون بدم. همین بغل یوتیوب برید ببینید. و ضمناً از یاد نبریم که در کنار این آدم ها و طرفدارانشون و یا حقوق بگیرانشون چند میلیونم ساکن غیر ایرانی در وطن داریم الان که یا نوروز رو نمیشناسن و یا اهمیتی براشون نداره. پس نمیشه مثل سالهای دور گفت این عید سعید باستانی را به عموم ملت ایران شاد باش میگوییم. چون وقتی میگیم ملت ایران باید یکی مواظب باشیم. الان در صلات ایران خیلی چیزا قاطی شده و من راستش رو بگم وحشتم از اینه که اگر این داستان 40 و چند ساله به همین شکل ادامه پیدا کنه به زودی ملت واقعی ایران در اقلیت قرار بگیره، مثل انگلیس ها در انگلیس و آمریکایی در آمریکا. میدونم خطر کردم، این حرفای گنده گنده زدم، این گفت خطر کردم که این وحشت کمی از یادم بره، اما نمیره. چی کار کنم؟ واقعا این وحشت رو دارم. شاید من غلط اضافه کردم و بعدا تو دهنی هم بخورم. اما دیگه تو این اوزه که من الان دارم تو این روزا تو دهنی خوردنم واقعا ملس شده. این اواخر چپ و راست از دوست و دشمن تو دهنی میخورم. صدا هم چی در نمیاد. نه تنها من، خیلی همون این اتفاق داره برام میفته. تمام کسانی که دستی به قلم دارن در طنز کار میکنن با خودم میگم بذار بزنم. بذار من حداقل برای این دوستان تو دهنی بزن و توی ذوق بزن مفید واقع بشم. ظاهرا فایده دیگه که نداریم. اینم خودشونو مفید بودن دیگه. پس بنابراین خدا حافظ، شاد باشید. عیدتون مبارک.
جناب توزی، امیدوارم که در سال نو دیگه از این کارها نکنند آدم هایی که مهری در دلشون نیست. اما میخوام بپرسم ازتون، از منظر شخصی اصولا نوروز برای شما چه معنایی داره و یادآور چه روزهایی از زندگی شخصی شماست؟
چشبر، این خوبه، این خیلی خوبه. عید نوروز بهترین واقعه دوران کودکی من بوده، یک واقعه تمام رنگی ناطق با رایه های دلپذیر. چون اولین فیلم سینمایی که من در کودکی دیدم به اندازه عید نوروز برام زیبا نبود، واقعا نبود، چون هم سیاه‌سفید بود و هم بدون ناطق، یعنی بدون کلام. رایحه‌ای هم که خوب نداشت. اما عید نوروز با رنگ های دلنشین گوناگون از سبز و زرد و نارنجی و قرمز، یعنی سبزه سبز رنگ، سنجد نارنجی رنگ، سمنوی قهوه‌ای و زرد رنگ، ماهی تنگ قرمز رنگ، رایحه گلاب و اسکناسای نو و پر از ناطق تا دلتون بخواد، پر از کلمات محبت آمیز عیدت مبارک عزیزم، بوسه های مادر و تماس دست پدر بر سری از ته تراشیده و صدای عمویی که سال 1 بار میدیدمش و میگفت این پدر سوخته چقدر بزرگ شده، و سالهای بعد صدای متین پادشاه و لحن مهربان ملکه بود در رادیو بعد از تیک تاک ساعت شماته، و صدای خوش گوینده که میگفت آغاز سال 1300 و فلان، و بعد تماس مخفیانه سرانگشتانم به نامه عاشقانه که او فرستاده بود و باید در جیب میماند و مچاله میشد تا کسی نفهمه که من هم بزرگ شده بودم، بوی شیرینی و آجیل و سنبل بنفش رنگ بر سر سفره هفت سین و فضای استثنایی خانه که حتی مادر همیشه غمگینم شاد بود اون روز و در آشپزخونه کوچیک خونمون زیر لب آواز میخون و صدای خوشی هم داشت ولی کسی نمیدونست جز من. خانه تمیز بود، لباس همون نو بود و برادران بزرگترمون که حداقل اون روز خاص چپ چپ نگاهمون نمی کردند. اصلا انگار هیچ مشکلی نداشتیم در روز عید. هرچه بود صبر میکرد برای روزهای بعد از 13 به در. همه با هم آشتی بودن در اون دوران، همدیگر میبوسیدن. یک مهربانی 13 روزه بر فضای خانمون و خانوادمون حکومت میکرد، یعنی حکومت دل، حکومت دلها چطور میشه اون روزها رو فراموش کرد؟
پیام نوروزی هوشنگ توزیع، بازیگر تلویزیون و تئاتر بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.